الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
وآل محمد. اللهم الدائم على أعدائه أجمعين. لطف و توفیق الهی، امروز در عرض یه جلسه میخوایم به قول هفتم و بحثی که زیلش به عنوان حکم تکلیفی و وضعی مطرحه بپردازیم. این قسمت یکی از نقاط تاریخ ساز تو علم اصوله، چرا که همین کاری که شیخ رحمت الله علیه اینجا انجام دادن یه الگویی شد که بعداً توی کفایه و دیگه بقیه کتابا که ناظر به کفایه است همینجا به حکم تکلیفی و وضعی پرداختن. ببینید، اصل این که حکم تکلیفی و وضعی خیلی بحث مهمیه که توش شکی نیست، اما اینکه اصول تو کجای اصول بهش پرداخته شده تو طول تاریخ، یا اینجوری بگیم کجا بهتره پرداخته بشه، این خودش یه بحث جالبی داره. اگه به شما بگن آقا حکم تکلیفی وضعی تو کتابای مرسوم اصولی ذیل استصحاب بهش پرداخته شده، چی میگید؟ تو نگاه اول میگه چه ربطی داره مثلا استصحاب؟ هرچی من فکر میکنم هیچ ربطی به بحث کلی حکم تکلیفی وضعی، حکم تکلیفی چیز، وضعی چیز، اقسامش چیه، مباحثش چیه، تو تقویب کتاب‌های مرسوم اصول ذیل استصحابه، خیلی بی ربطه. ربطش دقیقاً همینجاست، دقیقاً همین جلسه‌ای که امروز می‌خوایم بخونیم این دقیقاً ربطشه. ربطش اینه که شیخ رحمت الله علیه تو بحث استصحاب مفصل به اقوال پرداخته، کس دیگه اینقدر مفصل به اقوال نپرداخته. ایشون ذیل قول هفتم که قول صاحب وافیه باشه، که قول ایشون تفکیک بین جریان استصحاب در احکام تکلیفی و جریان استصحاب در احکام وضعی بود، یعنی با این تفکیک بحث رو پیش برد. یادتونه تو اقوال ایشون 11 تا قول شمرد، یه تقسیماتی آورد. ایشون هم تو تقسیمات گفت آقا ما یه تقسیمی به حکم، یادتونه تقسیم چندم بود، قول چندم بود، صفحه 36 تقسیمش آورد، یعنی صفحه 35 و 36 گفت ان المستصحب قد یکون حکما تکلیفی یا قد یکون وضعیا شرعیا، صفحه 36. بعد تو اقوال که رسید صفحه 50 ذیل قول 7 گفت التفصیل بین الاحکام الوضعیه، یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، و الاحکام التکلیفی التابعه لها و بین غیرها من الاحکام الشرعیه، فیجری فل اول دون الثانی. یعنی ایشون میگه تو احکام وضعی و اون تکلیفیایی که ناظر به این وضعیات جاری میشه، توی تکلیفیای محض جاری نمیشه استصحاب. یادتونه یه گیری هم اونجا داشت، یادتون باشه صفحه 36 که اومد همون وسطش حکم وضعی رو توضیح بده، گفت کل اسباب و شروط و موانع، کاف به کار بر صفحه 36 گفت مثل اسباب و شروط و موانع. اسباب هم معلومه چیه دیگه، مثلا دلوک شمس سبب مثلا صلات مثلا ظهر میشه، یا شروط مثلا یه چیزی شرط یه چیزیه، یا مانع مثلا فرض کن چه حدث مانع از وضوع، گفت کاف. ولی رسید صفحه 50 گفت یعنی نفس الاسباب و شروط و الموانع، انگار که منحصر در این سه تاست. یعنی اونجا گفت کل اسباب، اینجا گفت نفس اینا، گفت یعنی نفس، نه گفت یعنی، یعنی انگار که با اون کافه. خلاصه 50 یه جوری گفت انگار منحصر تو این سه تا، 36 یه جوری گفت انگار این سه تا به عنوان مثال هم. این بحثی که تا اینجا داشتیم. حالا صفحه 121 میرسه به قول، به حجیت قول هفتم، یعنی میخواد وارد ادلهش بشه. صفحه 121 قبلا اینجاها رو نمیخوندن، این جدیدن که مرکزی صفحه‌ای رو کم و زیاد کرده اینجا هم یه چند صفحه رو گذاشته، فقط هم به هدف این که به اون بهانه قول هفت شما بحث حکم تکلیفی وضعی رو ببینید. پس خلاصه این که چه ربطی داره که کتب اصلی ما کتب اصلی اصولی ما حکم تکلیفی وزیرا کجا آورده اند، جوابش اینه که ذیل استصحاب چه ربطی داره؟ جوابش اینه که آقا شیخ چون اقوال و ردیف کرد مفصلا به حجیت هر قول پرداخت ذیل حجیت قول هفتم، به تناسب وارد تعریف حکم تکلیفی وزیر شد. ولی اگه بگیم آقا کجا بهتر بود بیاد، به نظرتون کجا بهتر بود بیاد؟ آدم احساس میکنه که آقا خب اصلا باید یه بابی باشه به اسم باب حکم و تقسیماتش، مثلا تقسیم حکم به چند تا تقسیم تو ذهنتونه؟ 5 تا تقسیم اصلی داره حکم دیگه. میتونید بگید احسن ظاهری و واقعی که دیگه خیلی جدیه دیگه، میگم از شیخ انصاری به بعد دیگه خیلی جدی شده. ظاهری و واقعی یکیش همین وضعی و تکلیفی دیگه، حکم اولی ثانوی تعبدی و چی؟ که مثلا بهش تأسیسی امضایی چند چیزایی متناسب هم میگن، یا مثلا مولوی ارشادی، این 5 تا تقریبا اصلی ترین تقسیم. یه بابی باشه، باب حکم، چه اشکالی داره اینم تقسیماتش باشه؟ آدم دوست داره اینجوری باشه، ولی راستش اینه مباحث حکم در تراث مرسوم ما اصلا اینجوری نیست. هر کدوم به تناسب یه جایی پرد شده یه جا. مثلا واقعی ظاهری هم یه بابی نداره. کجا اومده تقسیم حکم واقعی ظاهری؟ همین اولای مباحث قطع و زن و اینا به تناسب، مثلا یادتونه شبهه ابن قبه بود و چند تا به تناسب اون چند تا بحث به عنوان مقدمه، مثلا هم اول قطع و زن میارن هم اول اصول عملیه میارن. بحث حکم یکی از اون بحثایی که به شدت جا داره چی بشه؟ جمع بشه یه جا. به خاطر همین مثلا جز اولی نفرایی که پیشنهاد داد این کار بشه شهید صدر رحمت الله علیه که توی حلقات این کار خودشون کردن، همون اول که بسم الله الرحمن الرحیم اصول شروع شد تعریف کردن و یه سری کاری کردن، گفتن آقا اون اولش ما باید حکم رو تعریف کنیم، تقسیمات حکم رو بگیم، اووردنش اول اصول. کار خوبی هم کردن که به تبعیشون یه سری از بزرگواران مثل سیستانی، مثل لاریجانی، یه سری افراد بحث حکم خیلی جدی و مستقل مطرح کردن. خلاصه سرتون رو درد نیارن، محل بحث امروز ما تقسیم حکم به تکلیفی و وضعیه که شیخ به تناسبی که توضیح دادم ذیل استصحاب آورده. دقیقاً آخوند خراسانی هم مثل ایشون دوباره ذیل استصحاب آورده دیگه، هر کیم که پرداخته عملاً ذیل استصحاب آورده، خیلی هم بی ربطه. حالا تو آخوند به بعد بی ربط ترم شده، الان توضیح میدم که مثلا تو شیخ باز ربطش معلومه که آقا یه اقوالی داریم، یه قول هفتمی داریم، قول هفتم تفصیل بین حکم تکلیفی وضعیه، حالا به تناسبش ما وارد تعریف این بحثای حکم تکلیفی وضعی میشیم. تو آخوند ولی یه اتفاق خنده‌دار افتاده یه مقدار، حالا کفایه رو میخونید ان شاء الله در محضرش قرار میگیرید. تو کفایه آخوند کل بحث اقوال و ادله اقوال و کل بحث اقوال و ادله اقوال و حذف کرده. یعنی کفایه اینجوریه که بسم الله الرحمن الرحیم نظر من چیه؟ یعنی تعریف استصحاب میکنه، میگه نظر من حجت مطلقه، بعد ادله رو میاره. مثلا ادله چی میاره؟ چه بدونم مثلا بنا و قلا میاره و عقل میاره و اینا. آخرش هم دلیل اصلی برای کفایه چیه؟ روایات. روایاتو میاره قشنگ مفصل، روایاتو میاره میاره میاره، تموم که میشه یهو یه عبارتی داره. فکر کن روایتی تموم شد، یهو خط بعدش اینجوریه که مثلا عبارتش مثلا میگه انه لا بعث به صرف کلام الا بیان احکام تکلیفی و وضعی. تو میگه خب چی شد مثلا ما داشتیم ادله حجت مطلقه میخوندیم و بعد رفتیم تو روایات، یهو خط بعدش میگه لا بعث چی به صرف کلام، که مثلا کلامو بریم تو بحث تکلیفی وضعی. آدم احساس میکنه هیچ ربطی نداشه. یعنی ربطش اینه که ایشون داره مثل رسائل مینویسه، فقط چون اقوال و حجیت اقوال کامل هست گره دیگه دلش نمیاد. همین یه تیکه که وارد شیخ وارد تفکیک تکلیفی وضعی شده دلش نمیاد این تیکه رو حذف کنه. گویا این بحث مهمیه، دیگه تو کفایه به شدت بی ربط شده. یعنی انگار مثلا وسط بحث استصحاب اگه فقط اونو بخونی احساس کنی چرا الان ما باید بریم تو حکم تکلیفی وضعی، چه ربطی به ما داره؟ ربطش اینه که یه قولیه، قول صاحب وافیه است که تفکیک کرده به تناسب ذیلش تکلیفی وضعی رو توضیح میدن تا اونو بتونن توضیح بدن. ایشون خیلی اونم توضیح نداده، یعنی نگفت آقا یه قولی هست تو استصحاب اینو میگه، حالا ما به بهانه اون بریم تکلیفی وضعی رو بگیم. اونا رو هم نمیگه، میگه کلا بریم یکم تکلیفی وضعی صحبت کنیم. اونجا دیگه احساس می‌کنی هیچ ربطی نداره. خب من فقط یه خیلی اجمالی و گذرا، چون راستش اینه که بحث حکم تکلیفی وضعی خیلی مهمه و اصلا جاش اینجا حداقل توی رسائل نیست. جاش کجاه؟ جاش به طور مشخص تو کفایت. چرا؟ چون شیخ تو رسائل اصلا بحث حکم تکلیفی وضعی رو مفصل ابعادش رو باز نکرده، فقط هی درگیر با کی شده تو رسائل؟ درگیرش با صاحب وافیه است. یعنی هی میخواد بگه صاحب وافیه چی گفت، کجاشو درست نگفت، چرا این تفصیل درست نیست، همش درگیرش با صاحب وافیه است و عباراتمون. اما کفایه که اصلا وارد درگیری با صاحب وافیه نشده و فقط تمرکز کرده رو، حالا جاش خوب نیست، جاش یه وسط استحساب هیچ ربطی نداره، ولی تمرکز کرده گفته آقا حالا یه دقیقه وایسا، داشت استحساب درس میداد، گفت یه دقیقه وایسا من حکم تکلیف وضعی رو بگم. بچه‌ها آقا چرا حکم تکلیف وضعی رو میگه؟ ولش کن همینجوری، میخوام اینجا حکم تکلیف وضعی، چون تو فکر کنی هیچ ربطی به من نداره. راستش هم اینه، صاحب کفایه هیچ ربطی به وسط استحساب نداره اون حکم تکلیف وضعی وضعیش، ولی چون شیخ اینجا آورده ایشون هم اونجا میاره. اما صاحب کفایه خیلی خوب باز میکنه. چرا؟ چون میاد اقسام حکم وضعی رو میشماره، سه دسته میکنه، مثال میزنه، باز میکنه. خیلی خوب انصافا، یعنی شاید تو تراث ما کسی به این جامعه و منسجمی بحث حکم وضعی رو یه جا مطرح نکرده که صاحب، درسته جاش اصلا خوب نیست تو کفایه، ولی حداقل محتواش خیلی خوبه دیگه. این باعث شده بعدیا که میان، هر کی دیگه، یعنی هر کی بعد از صاحب کفایه اومده، همینجا ذیل استصحاب بدون هیچ ربطی به بحث حکم وضعی مفصل پرداخته و اقسامش. ما چند مدل حکم وضعی داریم، هر کدوم متفاوت، مثلا یه مسائلی داره دیگه، جاش تو کفایه است انشاءالله. ما اینجا فقط داریم که این بستر تاریخی رو بدونید. این در واقع متن شیخ، حالا یه تیکه هایش رو میخونم، فضای متن شیخ دستتون بیاد. شیخ یه حرف عمده بیشتر اینجا نمیزنه، یه حرف. یعنی اگه بخوایم بگیم جدا از اون درگیریش که با صاحب وافیه داره، حالا صاحب وافیه چی میگه، ایشون چی میگه، این رفت و برگشت رو که اصلا کاری نداره، نمیخونیم، یعنی هستم هست عملا. اما یه نکته اساسی داره شیخ. اصلا شیخ تو حکم وضعی به یه نکته معروفه، اون یه نکته هم محل بحث بعدیا شده. یعنی بعدیا 10 تا مطلب گفتن، 10 تا رو شاید اغراق کردم، مثلا 3-4 تا مطلب گفتن، یکی از اون 3-4 تا همین نکته شیخه. نکته شیخ چیه؟ اصلا شیخ معروفه به این نکته، اصلا پرچم‌دار این نکته است. کلا هم اینجا فقط همون یه دونه رو گفته. چیه؟ احسن، احکام وضعی جعل جدا ندارن، اعتبار جدا ندارن، کاملا منتظر از احکام تکلیفی هم. همین، این نکته اصلی شیخه. شیخ میخواد اینم نسبت بده به مشهور. اولا اینکه آیا مشهور اینو میگه یا نه توش بحث وجود داره که خیلی درست نیست. ثانیا این حرف شیخ آیا درسته یا نه، تقریبا هر کی بعد ایشون اومده گفته شیخ قطعا با این وسعتی که این حرفو میزنه درست نیست. یعنی اول از همه آخون خیلی بهشون اشکال کرده، دیگه همه به شیخ اشکال کردن و واقعا اشکالشون هم درسته. شیخ این حالا حداقل به این وسعت که میگه همیشه، ببین شیخ میگه همیشه احکام وضعی منتظر از احکام تکلیفی. یعنی میدونید یعنی چی؟ مثلا احکام وضعی چند تا مثال بزنید. ببین ها، این سه تا که مثالای شاخصش، همین سه تا که تو مطلوب، چی؟ سببیت و مانعیت و شرطیت. چند تا چیز تو ذهن شما پررنگه؟ این سه تا خیلی پررنگ نبود، درسته؟ چی تو ذهن شما پررنگه؟ صحت و فساد پررنگه. چرا؟ چون تو فقه معاملات خوندید، تو معاملات گفتن حکم تکلیفیش فلان چیز حرمته، حکم وضعیش مثلا صحته یا بطلانه. صحت و بطلان تو ذهنتون پررنگه. یه ذره دیگه هم اگه خونده باشید، مثلا ملکیت هم یه حکم وضعیه، زوجیت، ملکیت، یعنی هر چیزی که غیر از احکام تکلیفی. احکام تکلیفی مگه چی بود؟ اون 5 تا دیگه، احکام تکلیفی 5، وجوب، حرمت، اباحه، کراهت، چی مونده شد؟ بابا به ترتیب نگفتم قاطی شد. غیر از این 5 تا باشه میگم وضعی. میدونی شیخ چی میگه؟ شیخ میگه ما هیچ حکم وضعی نداریم که اعتبار ماست. یعنی آقا شارع ملکیت اعتبار نمیکنه، زوجیت اعتبار نمیکنه، فقط چی میگه؟ فقط حکم تکلیفی داره. یعنی چی؟ یعنی فقط میگه آقا این دوتا با این شرایط مثلا حلاله هم دیگر تو بحث زوجیت، واضحه؟ یعنی در واقع جایز است مثلا اون لذت ها و تمتعات و اون چیزایی که هست. ما از این یه مفهومی انتظار میکنیم، انتظار چی؟ زوجیت را. شارع عنوانی به اسم زوجیت اعتبار نکرده که حالا احکام آن را بگوید، فقط احکام را گفته، ما عنوان رو انتظار میکنیم یا ملکیت. شارع گفته که آقا تو میتوانی در مثلا فلان چیز تصرف کنی، از اینکه تو میتوانی تصرف کنی یا حرام است در فلان چیز تصرف کنی، ما از این یه مفهوم انتظار کردیم به اسم ملکیت. بعد میگیم این ملکیت احکامی داره، نمیدونم حتی صحت این معامله صحیح است یا این معامله باطل است. مثلا میگه این معامله باطل است، میگه با تو این باطل بودن از شارع جعل نکرد، اعتبار نکرد. واژه اعتبار اینجا به کار میبرن. شارع بطلان را به عنوان یک حکم وضعی اعتبار نکرد، بلکه چیکار کرد شارع؟ فقط حکم تکلیفی حرمت، گفت حرام است مثلا تصرف در این، تو از این چی برداشت کردی؟ مثلا بطلان فلان معامله را، مثلا معامله سبی باطل است. ما اینا کجا شارع گفت معامله سبی باطل است؟ یه شارع نگفت معامله سبی باطل است، شارع گفت سبی اگر معامله ای کند تصرف در آمار حرام است. از این حکم تکلیفی که اعتبار شد حکم تکلیفی، ما یه چیزی انتزاع میکنیم، چی؟ بطلان را. ببین آدم احساس کنه دیگه آقا یه جاهایی بد نیست ولی یه جای دیگه داری زور میزنی انصافا دیگه، چه مشکل داره بگیم شارع اینو، یعنی بقیه همه همینو گفتن ها تقریبا درست هم میگن، یعنی یه مقدار چیزی نیست که بشه از شیخ خیلی دفاع کرد. بله یه دفاعی میشه کرد که آقا تو یه سری شاید بهترین تبیین و دفاع از شیخ اینه که آقا باید تفصیل قائل بشی، بعضی از حکم وضعی ها خیلی واضحه که شارع اعتبارشون کرده، مثل همین بطلان دیگه انصافا خیلی واضحه. بعضی چیزا آدم احساس میکنه نه اینجا به اون وضوح نیست، که حالا میشه سر اینا صحبت کرد. مثلا فرض کنیم مثل جزئیت هم یکی از چیزاست دیگه، احکام وضعی دیگه. مثلا اینکه سوره یا سجده یا حالا هرچی رکوع جزء نماز است، شارع این جزئیت رو جعل کرده، اعتبار کرده. آدم اصلا دیگه شارع جزئیت رو دیگه جعل نکرده که کلن گفته این نماز این مرکبه، بلدید نماز دیگه، درسته اول یه تکبیر و احرام اینا. مثلا فرض کنیم میگم آقا شارع اینو جعل کرده، گفته این مجموعه این کارا چیست؟ واجب است، اسمش نماز واجب است. ما از اینکه این مجموع واجب است یه چیزی انتظار میکنیم که مثلا رکوع جزء نماز است. ببین شارع یه بار کل رو جعل نکرده، یه بارم بگه این جزء آن است. تو جزئیات حتی توی فرض کنید بعضی از این مواردی که مثال میزنن راحت میشه، ولی تو جزئیات خیلی واضح بود، تو شرطیت به این واضحی نیست. آدم احساس کنه آقا وضو شرط نماز است، باز آدم احساس کنه شرطیت قابلیت جعل مستقلش چیه؟ بیشتر یا کمتره؟ بیشتره. مثلا میگه آقا ولی مثلا فرض کن شیخ مشکلی که داریم که همه جا ما هیچ حکم وضعی بگید چی نداریم؟
اعتباری.
اعتبار یعنی شارع اعتبار کنه مستقل نداریم، بلکه همش انتزاعیست، یعنی حکم تکلیفی اعتبار کرده، ما از اون اعتبار حکم تکلیفی حکم وضعی ما انتزاع میکنیم یا انتزاع میشود. ما که میگیم یعنی حالا خود شارع هم میتونیم بگیم این انتزاع میکنه، ولی خلاصه جعل جدا نداره. همه دعوای همه حرف معروف شیخ همینه که ببین در یک کلمه حکم وضعی جعل مستقل ندارد. این مرسوم شده، میگن حکم وضعی چیست؟ وقتی جعل مستقل ندارد انتزاعی است. مقابلش یه گروهی هستن میگن جعل یه گروهی که تقریبا همه بعد از شیخ اینو میگن حکم وضعی جعل مستقل دارد، یه واژه‌ای به کار میبرن به جای انتزاع، اینا میگن چیست؟ اعتباری است. واضح شد؟ اعتباری است. بله حالا یه تفصیلات اینجا وجود داره که دیگه متأخرین آوردن، اونا خیلی بحثای خوبیه، فقط محل بحثش اینجا نیست. در نتیجه ما تو رسائل فقط تمرکز رو چی میکنیم؟ فقط اینکه این متن و ساختارش براتون حل بشه، اون چند تا خط حساسش رو بخونیم. همه ی حرف شیخ هم تو اینجا یه نکته است، فقط این که آقا کل احکام وضعی جعل مستقل ندارن، به یه معنا اعتباری نیستن. ببین واژه اعتبار و انتظار رو مواظب باشید. واژه اعتبار و انتظار یه اصطلاح خیلی مستقر نیست، حفظش نکنید که همیشه اعتبار یعنی مثلا مستقل و جعل و اینا. نه، تو این بحث اعتبار و انتظار به این معنا به کار رفته، تو اصول تقریبا دیگه مد شده به همین معنا به کار میبرن. اعتبار یعنی چی؟ اعتبار یعنی جعل مستقل. اعتبار کی منظوره؟ اعتبار شاره منظوره. شاره داره میگه آقا من دارم اینو میگم. اما انتزاع یعنی چی؟ انتزاع یعنی آقا شاره یه چیزی گفته، ما داریم نزع دیگه. نزع یعنی در واقع کشیدن و گرفتن. همین اصطلاح یه اصطلاح پردردسری تو فلسفه است. اگه فلسفه خونده باشید اصلا با این اینجا قاطیش نکنید. بعضی قاطی کردن ها، نمیخوام وارد بشم. اونجا تو فلسفه معروف ترین مسئلهش اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. میگن ماهیت چیست؟ اعتباری. بعد اونجا یه سری عبارت ها بزرگانی مثل علامه و مثل علامه طباطبایی منظورمه و ملا صدرا دارن که آقا اعتباریتون مثلا انتزاعیه. بعد دعوا شده که آقا این اعتبار با این انتزاع چه فرقی داره؟ و چند تا نظر وجود داره. علامه مسواد، جناب استاد فیاضی، جناب استاد مثلا یزدانپناه، همه این بزرگان یه مقدار نسبت بین واژه اعتبار و انتظار رو متفاوت داره. میگم خب همه اون بحثا هیچ ربطی به اینجا نداره. اونجا اعتبار در مقابل اصالته. اصالت وجود اعتباریتون، اعتباری بودن در مقابل اصالته. حالا انتظاع اونجا به چه معناست؟ یه مقدار اختلاف وجود داره که حالا بسیاری داره اعتبار اونجا اونو کلن بذارید کنار. اینجا اعتبار به چه معناست؟ اتفاق اینجا اعتبار خیلی جدیه. یه ما ایسی اعتباریه، یعنی اتفاقمون اصلیه همینه. اعتبار یعنی شارج علش کرده. واضح شد؟ اعتبار اینجا اون مهم است. تو فلسفه اعتبار اون فرعیه بود، اصلیه اون اصالته بود. اصالت خیلی اصل و اصالت دیگه معنومه. اصل اعتبار فرعونه. حالا انتظار چی و اینا بمانه. اینجا اعتبار اون جدیه است، شاره داره اعتبار میکنه. انتظار چی میشه؟ انتظار فرع اون میشه. واضح شد؟ پس اینو با اونجا اصلا قاطی نکنید. فضای علوم اعتباری به خاطر این اعتبار توش اساسه. اونجا تکوینه واژه اعتبار بین این علوم حقیقی و علوم اعتباری واضحه که متفاوته. خب یه مطلب دیگه هم خواستم بگم، حالا بذارید بخونم تو متن. میگم شیخ که وارد قول هفتم میشه، از اول میگه آقا اینو فاضل تو شما یه سوالی داشتی آقا چی گفتی؟
کلام فاضل
تو میگه کلا مستدلا اینو نمیگه، اصلا فاضل تو از این حرفا نمیزنه. این فاضل تو دغدغش تو چیه؟ تو اینه که آقا استصحاب تو احکام وضعی و تکلیفیای ناظر به وضعی ها جاریه، تو غیر اینا جاری نیست. درسته؟ خود فاضلتون یه عبارتی داره میگه حالا برای من مهم نیست. این فاضلتون خودش یه عبارتی داره، شیخ هم اتفاقا زیل همینجا وارد این بحث میگه برای من مهم نیست شما حکم وضعی رو اعتباری بدونی یا انتزاع. حالا با این واژه نمیگه ها، یعنی میگه برای مهم نیست اصلا حکم. بذارید اینم همینجا بگم دیگه لابلای بحث نگم. ببینید یه لحظه برید جای فاضلتونی، یه لحظه برید جای فاضلتونی. هنوز که شیخ و رسائل و این که قول هفتم بیاد و بعد زیلش حکم تکلیفی وضعی مطرح بشه و بعد آخوند، قبل از اینا حکم تکلیفی وضعی کجا بوده؟ کجای اصول مطرح شده قبل از شیخ؟ آخه بعضی قبل از شیخ خیلی مثلا عنایتی ندارن، احساس من دیگه اصول با شیخ متولد شده دیگه، انگار مثلا هزار سال قبلش اصلا اصول نبوده. آقا تو این هزار سال قبل شیخ حکم تکلیفی وضعی کجا بحث می‌شده بین علمای ما؟ از شیخ بعد گفتم رفته بیرد توی استصحاب. بعد بعضی از معاصرین مثل شیخ صدر بعد سعی کردن اینو مستقل کنن بیارن اول کار، که خیلی کار خوبیه، من با اون خیلی موافقم. ولی خب حالا قبل از شیخ چی کار میکردن؟ اینو خیلی حواسشون نیست، من دیدم مثلا قبل از شیخ حکم تکلیفی وضعی زیل یه عنوانی تو ابتدای اصول می اومد، حتی نه مثل این کاری که شهید زد کرده، یه جور دیگه به اسم مبادی احکامیه. ببین قبل از شیخ معمول کتابا اصول که شروع می کردن اول اصلا تعریف می کردن اینا، بعد مبادی اصول رو می آوردن. مبادی هر علم اون چیزایی بود که از جاهای دیگه می گیریم و اول اون علم میاریم به عنوان مبادی، بعد مسائل شروع میشه دیگه. قدیما چهار تا مبادی میشماردن، مثلا مبادی تصوری، تصدیقی، کلامی، نمیدونم احکامی، یه سری تقسیم های اینجوری داشتن، نمیخوام وارد جزئیاتش بشن. اجمالا تو مقدمات علم اصول یه چیزی میآوردن به اسم مبادی احکامیه، مبادی حکمی، این تقسیم حکم به تکلیفی و وضعی رو اونجا میآوردن. اولین بارم تو فضای اهل سنت این متولد شد. چجوری متولد شد؟ ذیل تعریف حکم. اصلا حکم چیست؟ یکی از اون بحثایی که اصولیون اهل سنت اول اصولشون میکردن این بود که حکم چیست؟ چی میگفتن؟ اشاعر حکم رو یه جوری تعریف کردن که حکم منحصر شد در حکم تکلیفی فقط، اشاعره. بعد معتزله، چون میدید همیشه اینا دوستانم به هم گیر بدن، معتزله اومد یه چند تا مثال زد که آقا پس اینا چی؟ چه مثال هایی زد معتزله؟ مثال به این ستای معروف زد که یکم هم برای شما غریبه، سببیت و شرطیت و مانع. این ستا رو مثال زد به عنوان اشکال به اشاعره که آقا شما حکمو یه جوری چون اشاعره ما امروز میدونیم حکمو به صورت فقط حکم تکلیفی معنی کرد، اینا این ستا رو بردن که آقا داخل در حکم شما، داخل در تعریف حکم شما نیست. این تبدیل شد به یه دعوایی بین اشاعره و معتزله. اشاعره شدن طرفدار این که حکم فقط حکم تکلیفی است، معتزله شدن آقا علاوه بر حکم تکلیفی یه چیز دیگه هم داریم، اسمش رو داشتن حکم وضعی. سه تا مثال هم بیشتر براش نمیشمردن. چی؟ همین ستای سببیت، شرطیت، مانعیت. این همین قلوپه اومد تو اصول ما از زمان کی؟ از زمان علامه حلی. تو کدوم کتاب؟ تو کتاب نهایش، نهایت الوصول. اگه برید کتاب نهایت الوصول علامه حلی رو نگاه کنید، یه مقصد اولی داره، ذیل مقصد اولش فصل هفتش دقیقا به این پرداخته. دیگه بعد از علامه حلی این کارو کردن. مثلا برید زبده شیخ بهایی که به عنوان یک کتاب درسی داره ببینید، همین جوریه. یعنی زبده شیخ بهایی اولش یه مبادی داره، ذیل مبادی احکامیش به حکم تکلیفی وضعی پرداخته. کتاب زبده رو چرا مثال زدم؟ چون زبده شیخ بهایی کتاب درسی بوده که صافوافیه خوندتش. صافوافیه کاملا تو این فضاست، اصلا وارد این دعواها نمیشه که حکم تکلیفی چیه، وضعی چیه، نمیدونم، حالا وارد جزئیات نمیشه. از این تقسیم که به طور مرسوم در ابتدای اصول به عنوان مبادی احکامی میومده در بحث چی استفاده کرده؟ استصحاب، و قولش رو اون سوار کرده. حالا شیخ اون بستر که کاری نداره، قول صافوافیه رو که میاره، ببینید چجوری میاره. واضح شد؟ سرین رو بخونم. خلاصه میگه صافوافیه اینو آورده، بعد متن صافوافیه رو دو سه صفحه میاره شیخ. نها کنید از صفحه 121 تا 124 متن صافوافیه است، کلن متن صافوافیه است که حالا ما خیلی نمیخونیم، بیام یه تیکایش رو بخونم. میگه بله تحقیق متن صافوافیه است، میگه بله تحقیق المقام، یعنی صافوافیه میخواد بگه قول من تو استصحاب تفصیل بین وضعی تکلیفیه، بله تحقیق المقام لابد من ایراد کلامم که یت تزو به حقیقت الحال. یعنی میگه من باید به عنوان مقدمه چی برای مقدمه قولم باید چی رو توضیح بدم؟ صافوافیه تحقیق حکم تکلیفی وضعی رو اجمالا توضیح بدم. دیگه اینجا شروع میکنه، فنقول الاحکام الشرعیه تنقسم الی چند تا؟ سته تا اقسام. آقا شما تا حالا همیشه شنیدید احکام چند تاست؟ احکام خمسه بود، چرا شما میگید سته به نظرتون؟ این نه خب چرا همیشه ما میگیم احکام خمسه؟ حواستون باشه آقا، ما که میگیم احکام خمسه، احکام خمسه یه تکلیفیه است. ایشون گفت احکام شرعیه تنقسم الی سته تا اقسام، پنج تاش همون شرعیه تکلیفیه است، پنج تای اول، ششمش رو نکنید، و سادس الاحکام وضعیه. یعنی ایشون یه جوری آورد مقسمو گذاشت احکام شرعی، پنج تاش میشه احکام خمسه تکلیفی، ششمش میشه حکم وضعی. بعد خودش نگاه کن میگه کل حکم علا شی چی بار برد؟ کاف به کار برد. میگه کل حکم علا شی برنهو سببون لعمرن او شرطون او ماله، همون سه تا مثال معروف آورد، ولی با چی آورد؟ با چکر. آدم احساس مون آقا پس ایشون احکام وضعی رو منحصر تو این ستا نمیدونه. اینو حواستون باشه به خاطر اون بستر اهل سنت. حالا من بگم به اشتباه بهتره، به اشتباه حتی بعضی از شیعیانم توی اصولشون حکم وضعی را منحصر دونستن در همون سه تا. این واقعا درست نیست، این واقعا درست نیست. حالا چون دیگه بعد گفتم دیگه نمیگم که این کارو کرده، اما راستش اینه که تراث ما یه جا میگه کاف، یه جا میگه یعنی. این مشکل بالا پایینش اینه که یه مقدار تو بستر اهل سنت و یعنی واضح ذهنیت علمای ما همونجا که حواسشون داده کاف آوردن، ولی یه جایی که شده یعنی به خاطر اون بستر اهل سنته. دیدید خود شیخ صفحه 36 گفت کاف، صفحه 50 خود شیخ انصاری گفت یعنی، اینجا دوباره صوافیه میگه چی؟ میگه کاف. حالا جلوتر صفحه 124 نشون میدم، اونجا خودش میگه اعنی دوباره. واضح شد؟ اما بگم این حواستون باشه، واضحه که حکم وضعی اهم از این ستاست. فقط چی شده یه جاهایی یه این ستا رو فقط گفتن؟ به خاطر اون بستر است که به طور طبیعی حکم وضعی رو تو از اهل سنت گرفتن، تو اون ستا مثال پیاده کردن. خب حالا بعضی ها اصرار دارن، مثلا استاد علامه حسنزاده آیه شعرانی یه کتاب داره از گلمنحل، خیلی اونجا اصرار داره بگه همین ستا وضعی، اصلا استدلال هم میاره. حالا بعضی ها واقعا اصرار دارن، ولی حتی اینجوری میتونم میگم اکثر کتب اصولی شیعه اینجوری نیستن. حالا آخه به تهش اینه که یه اصطلاح دیگه، حالا این آیه روایتی چیزی نداریم که این ستا مثلا شما به بابا یعنی میدونید اینا که اصرار دارن، یعنی منظورش اینه که صحت و فساد حکم وضعی نیست، ملکیت زوجیت هیچ کدوم حکم وضعی نیست. تهش میگیم آقا یه دعوای اصطلاحیه، و یعنی حکم وضعی خودش یه حقیقت آنچنانی نداره که بگیم حتما اختزا میکنه این ستا یا غیر این ستا. آقا راستش اینه یه قرضی ما رو رسون به جعل اصطلاح حکم وضعی، همون قرض همه جا هست دیگه، توی ستا هست تو بقیه نیست. خیلی حرفت حالا دارم من که نفهمیدم، کسی هم خیلی نمیگه اینو انحصارش بره. بعد خودت چیز نگاه کنی، صوافیه ادامهش میگه والمزایقت و به من به میگه البته من دعوا، خودش اینجوری میگه البته من دعوا ندارم حتما بگیم حکم وضعی حقیقتا مقسمش حکم شرعیه یا نه، میگه برای من فرقی نداره، میگه این دعوای من نیست. دعوای من چیه؟ دعوای من اینه که استصحاب در کدوم جاریه در کدوم جاری نیست. حالا شما میخوای حکم وضعی رو مقسمش حکم شرعی بدون، میخوای ندون، به من ربطی نداره. اینجوری میگه، میگه بل مزایقتو به منع ان الخطاب الوضعی داخل فی الحکم الشرعی مما لا یضر فیما نحن بصدده. میگه من الان دعوای من دعوای این که حکم وضعی آیا، حالا اتفاقا دعوای شیخ خودمه، دعوای شیخ الان همینه، اصلا همین متنی که مرکز گذاشته ما بخونیم همینه، اصلا با بقیهش کاری نداریم، یعنی حذفه، اصلا قدیم هم نمیخونن الان هم نمیخونن، یعنی ما با دعوای بحث استصحاب شیخ با صوافیه کاری نداریم. دعوای شیخ با صوافیه چیه؟ میگه شما گفتی تو وضعیه جاریه، تو تکلیفیه جاری نیست، من میگم هم تو وضعیه جاریه هم تو تکلیفیه، ما با این دعوا کاری نداریم. اتفاقا با همین دعوای شیخ تو همین اولش کار داریم. ایشون گفت آقا من مزایقه کنه، مزایقه کنه چیکار کنه؟ یعنی حکم وضعی رو زل حکم شرعی ندونه، یعنی اصلا حکم میگه آقا این کاری به من ربطی نداره. خب ادامهشو میده، بعد صفحه 124 رو نگاه کنید، میگه احکام وضعی عینی اسباب شرایط موانع. میبینید خودش گفت عینی، یه جا میگه کاف یه جا میگه عینی، درست شد؟ حالا تموم که میشه همین آخر صفحه 124 میبینید سخط آخر میشه انتها کلامه و رفع مقامه، میبینید بعد میگه حالا از اینجا حرف شیخ از اینجا شروع شد، میگه و فی کلامه ای انذارون که یتوقف و بیانها علی ذکر کل فقرته. میگه آقا من الان از اینجا بعد میخوام حاشیه بزنم به بعضی از فقره های این کلام، سه صفحه نقلش کردم بی خود نقل نکردم، که میخوام به چند جاش حاشیه بزنم. میگه ذکر کل فقرت نیه مورد اون لنظر شما توضیح و نظر فیه به ما یخدر و فزن الغاصر فنقول. اولین جایی که میخوام حاشیه بزنم چیه؟ قوله المضایقت و به من ان الخطاب فلان، همین که خوندم میخوام اینجا حاشیه بزنم. خب میگه فیه ان المن، یه سه چهار خط میگه، بعد نگاه کن کتاب شما یه تیتر زده، تیتری که برای خود شیخ نیست، درسته؟ حواستون هست این تیتری که زده در کلافی احکام وضعیه، عبارت شیخ رو نکنی، عبارت تاریخ ساز شده. ثم انه لا بأس بصرف الکلام، یعنی آقا کلام ما تو چی بود؟ کلام تو بس حکم چی دست استصحاب و تفصیل و اینا بود دیگه. میگه یه دقیقه اینو ول کن، من کلا برام برای چی رو توضیح بدم؟ احکام وضعی تکلیفی رو توضیح بدم و اون مبنای مهم خودم، مبنای مهم من شیخ چیه؟ کل احکام وضعی انتظام، یعنی میخواد تو اون عبارت صوافیه گفت آقا برای من فرقی نداره، گفت چی فرقی نداره، فرق داره، بیا نظر من اینه. واضح شد؟ میگه ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا بیان ان الحكم الوضعی، بگید حکم مستقل مجهول. این نظر شیخه؟ این نظر شیخ نیست. میگه کما اشتهر فی السنه جماعتن، یعنی یه عده اولا، که نظر من همین اولا است، که یعنی من چی میگم؟ و انما مرجعه الى حکم تکلیفی. این حرف اصلی من اینه. بس شروع میکنه چند صفحه به کتاب ما، به کتاب ما تا صفحه 130 فقط همین بحثه. واضح شد؟ دیگه بعدش صفحه 330 میره تو قولهو. میبینید پایینش یونگی آشیشون شد قولهو، پایین صفحه قولهو، یعنی در واقع تیکه دومی که من میخوام به متن وافیه یه اشکال دیگه کنم، اونجا توی بحث دیگه. پس الان همین چند صفحه برای ما مهمه. واضح شد؟ حالا تو کفایه این چه شکلی شده؟ فکر کن روایات که تموم میشه صاحب کفایه حذف کرده 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 و اقوال رو حذف کرده، حجیت اقوال رو حذف کرده، تا میرسه همین ابتدای این قول هفته مساوافی و همین رو حذف کرده، روایات که تمام شده نقطه گذاشته، بعد سرش نوشته ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا بیان ان الحکم الوضعی فلان. تو میگه یا ابوالفضل چی شد؟ تو روایات استثناء اینجا رو یهو رفتی تو حکم تکلیفی وضعی. داستانش اینه که کل اینجا حذف شده، دل داستان حساب که باید دلش نیومده اینو حذف کنه. خیلی هم کار خوبی کرده، از دو جهت کار خیلی خوبی کرده. یکی این که این بحث به شدت صاحب کفایه محتواهم رشدش داره انصافا. یکی از جایی که اگه بگیم خدا وکیلی صاحب کفایه دیگه نمیدونم فقط یه خلاصه یه چیزی نیورده، یه جایی که بگیم مثلا یه وضعی حالت من خدا خیلی جا زحمت کشیده، اینجا دیگه خیلی شاخصه که حکم وضعی رو قشنگ باز کرده. یکی این، یکی همین که مبنای شیخ اینجا انصافا یه مبنای مشکل داریه که همه حکم وضعی ها منتظر از حکم تکلیفی هست. این هم کلن ورق و برگردونده انصافا. یکی از اساتید بزرگ ما میفرمود که این جزء مهمترین خدمت هایی که صاحب کفایه، راست هم میگه، واقعا جزء مهمترین خدمت های صاحب کفایه اینه. فقط یه مشکلی داره، خیلی جاش بی ربطه. یهو وسط استصحاب بودیم و اقوال و نمیدونم چی ادله و اینا، یهو اینو بگیم کاش صاحب کفایه همین تیکه رو برمی داشت، کجا میذاشت؟ تو مقدمه میذاشت، هیچ چیزی نداشت به جای اون همه مقدمه های مثلا ده دوازدهگانه که تو وضع و فلان اینا هست، اما اولش اینو میورد هم که شهید سرکت خیلی بهتر بود. خب حالا بخونیم ثم انه لا بأس بصرف الكلام الا فلان. خوندم ها المشهور، ببین اصلا پاورقتون رو بکن اونجا که شیخ گفت جماعته، ببین شیخ میگه جماعته اینجوری میگن، ولی مشهور همونی که من میگم و میگن. این یارکشی شیخ اینجا قطعا درست نیست. این محققین رو نکنید تو پاورقی نوشته جماعته، نکنید که نوشته اون جماعتی که شیخ قبول نداره، علامه از شهید ثانی، شیخ بهایی فاضل تونی، وحید، بحر العلوم، قوانین، هدایه، نم فلان فلان، تقریبا اکثر اصولی های مهم همونو میگن. بعد شیخ میگه ول مشهور همون حرف منه. آقا کجا مشهور حرف شماه؟ مشهوری من خدا تو پاورقی من کنید به زور رفتن یه چیزایی از لابلای شهید اول و محقق خانساری و شریف العلماء پیدا کن. راستش اینه، شریف العلماء اینو گفته، شیخ متأثر از استادش شده، این راستشه. اصلا مشهور اینو نمیگن، نه قبل شیخ این مشهور بوده نه بعد شیخ، که تقریبا میتونم میگم تقریبا کسی اینو نگفته. و انصافا صاحب کفایه اینجا خودشو خوب، یعنی کتاب خوب در واقع مطلب آورده. خلاصه میگه ول مشهور کما فی شرح زبده. حالا شرح زبده یه نفر گفته این مشهوره، شما بگیم مشهوره که نمیشه که. بل الذی استقر علیه رأی المحققین، یعنی خب به هر حال آدم نظر خودش باشه، معمولا میگه محققین اینو میگن دیگه، دیگه مرسومه دیگه، سخت نگیرید. میگه البته من نمیگم، کما فی شرح وافیه لسید صدرالدین، میگه اونم گفته رأی محققین اینه. خلاصه ببین ایشون دیده آقا این به سید صدر خیلی چیز داره، به شهر وافیه عنایت داره، استاد وحید بهبهانی بوده، استاد خود شریف الله، دو سه نفر اصلی ها که ایشون عنایت داره گفته دیگه. ایشون گفت محققین اینو میگن. چی گفتن؟ ان الخطاب الوضعی مرجعه الى خطاب شرعی. مرجعه الى خطاب شرعی جوری، یعنی چی مرجعه الى خطاب شرعی؟ مرجعه یعنی منتظر از اونه. حالا تو در ادامه همینو توضیح میده. ببین یعنی چی خطاب شرعی؟ منظورش چیه؟ حکم تکلیفی، یعنی ایشون حکم را منحصر میداند در حکم شرعی را منحصر در حکم تکلیفی. حکم شرعی یعنی چی؟ یعنی حکمی که شارع آن را جعل مستقل کرده، اعتبار کرده، اما حکم وضعی مرجعش اونه، یعنی منتظر از اونه. حالا شروع میکنه اینجا دیگه باز کردن. نگاه کنید میگه و انکون الشی سببا، داره چیکار میکنه؟ واو یه جوریه دیگه، در واقع وارد مثال معروف چی میشه؟ مثال سه تا مثال معروف داشت دیگه، چی؟ سببیت، مانعیت و شرطیت دیگه. از اینجا که و انکون الشی سببا وارد مثال سببیت میشه. یه صفحه تا آخر صفحه همینو توضیح میده، بری صفحه بعد صفحه 127 و کذا الکلام فی غیر سبب، وارد اون یکی ها میشه. فعل شرطیه مانعیت واضح شد، یعنی اون اینجوری باز میکنه بحث. مثلا نکن تو سببیت چی میگه، همین اثر دوم یه خط بخونم، میگه و نکون شی سببا لواجبه، میخواد توضیح بده ها اینکه میگیم یه چیزی سبب یه چیز دیگه است، این اعتباریه یا انتظایی؟ شیخ میخواد چی بگه؟ میخواد بگه همین داره توضیح میده، میگه آقا این که میگی شیء سبب یه واجبیه، میگه نکون شیء سببا لواجبه هو الحکم، که منظور از حکم چیه؟ حکم تکلیفیه. میگه این حکم به وجوب ذالک الواجب اند حضور ذالک الشیء، در واقع چی میخواد بگه؟ اینجا تا اینجاش معنی کنه چی داره میگه؟ میگه آقا این که میگیم مثلا طلوع آفتاب، مثلا فرض کن اون برآمدن آفتاب به اون بالا دلوک شمس سبب صلاته، این سبب خودش حکم نیستش که. چی حکمه؟ میگیم هر وقت این حکمه که آقا نماز واجب است، نماز واجب است، حکمه نماز واجب است فقط عند دلوک شمس، واضحه؟ میگه اونی که جعل شده وجوب صلاته، ما از این وجوب صلات عند مثلا دلوک شمس چی میفهمیم؟ این که دلوک شمس سبب است برای صلات، در نتیجه آنچه جعل شده وجوب است، ما داریم انتظار میکنیم سببیت رو. یه مثال دیگه میزنه، فمعنا قولنا اطلاف و سبیه سببون لزمانهی، یعنی اگه یه بچه یه چیزی رو بزن خراب بکنه مال یکی دیگر رو، این باعث زمانت میشه. سببون لزمانهی میگه ما این هم کجا فهمیدیم؟ میگه آقا خود شاره یه مفهومی به اسم این سبب آن است که جعل نکرد، بلکه انهو یجب علیه قرامت المسعب الغیمه، میگه همین که واجب است جبران کنیم، از این واجب است میفهمیم اون کار سبب ضمانت بوده. اینجوری همه مثالا رو همینجوری توضیح میده، همش مثاله ها. خیلی ببین خیلی شیخ راستش یکی از ضعفاش اینه، اینجا خیلی استدلال اونجوری نمیاره، بیشتر تو فضای مثال البته الان استدلالش رو میرسن. خب اینو ول کنید، میگه و کذا الکلام فی غیر سبب، تو غیر سبب هم همینطور، یعنی چی؟ یعنی حرفو یه مثال میارم، مثلا غیر سبب چی بود؟ شرطیت. فن شرطیت طهاره للصلاه، مثلا میگیم طهارت شرط صلاته، لیست مجهوله به جعل مغایر لانشاء وجوب صلاه الواقع حالت طهاره، یعنی چی؟ یعنی آقا شاره چی رو انشاء کرد؟ فقط خودش گفت انشاء وجوب صلاه حالت طهاره، اینو انشاء کرد. ما از این وجوب صلات حالت طهاره چی میفهمیم؟ شرطیت طهاره، چون میگه نماز شرطیت طهارت برای صلات را. و کذا المانعیت، مانعیت هم همینطور، مثلا مانعیت نجاست لیست الا منتزعتا، این واژه چی رو به کار برد؟ منتزع، منتزعتا من المنع عن صلات فی النجس. حالا جوش نگاه کنید، و کذا جزئیه، یعنی مثال چهارم میورد، یعنی معلومه ذهن بزرگان ما مثل شیخ منحصر تو ستا نیست، خودش گفت وکذا جزئیه، ولی خود همین شیخ مثلا صفحه 50 نگاه کنی یه جوری گفت انگار منحصر تو اون ستا. بهتون گفتم مثلا ذهن تقریبا هیچ کسی، حالا تقریبا غیر از بعضیه که خیلی دیگه اصرار داشتن. خب حالا بعد میگه من تعجب میکنه و یه سری چیزا فلش کنید، جایی که بگم شیخ یه استدلالی همچین اوورده صفحه 128 عقوله، اوله یه اشکالی میاره میخواد جواب بده، اصلا اشکال ایناش مهم نیست، عقول حرف شیخ اینجاست صفحه 128 عقول، یعنی یه صفحه بعد برید جلو، لو فرض نفسه حاکمن، میخواد یا خدا وکیلی خودتو بذار جای شاره، مثلا خودتو بذار جای یه مولایی، فرض کن نفست را حاکمن به حکم تکلیفی و وضعی به نسبت الی عبدش، لوجدم نفسهی صدق ما ذکرنا، این که من میگم خودت چی من میگم؟ من میگم حکم وضعی نداریم، همش منتظر از حکم تکلیفیه. چرا؟ فنهو ازا قال لعبدهی اکرم زیدن انجا اکر، فحل یجد المولا من نفسهی انهو انشع انشاعن و جعل امرن، یه واقعا دو تا جعل میابی ها؟ خودتون بذار جای شیخ که دارینو میگه، واقعا خدا وکیلی شما اگه رو فرض کن مولا باشید، یا ما مولای هیچ کسی نیست، ارجاء قوامون علی النساء برای قدیما بود، ما الان ما فقط عبدیم، ما با جای عبده میذاشتی، میگفت اگر مولات به تو بگه انجا که زیدون فکره، تو دوتا میفهمی؟ نه تا یکی میفهمی. حالا شیخ خودش رو جای مولا گذاشته، میگه تو وقتی به عبدت میگه انجا که چی گفت؟ گفت اکرم زیدن انجا که، تو داری دو تا حرف میزنی، دو تا حکم داری، دو تا انشا داری؟ میگه نه معلومه یه دونه داری. ببین راستش این مثالای شیخ تو مثل شرطیت و جزئیت و اینا حرف درستیه، به خاطر ما یه قول تفصیل داریم که آقا در مثل شرطیت و جزئیات و بعضی از اینا انتزاعیه، تو خیلی از اینا اعتباریه، جعلیه، خصوصا تو بعضی از جاها مثل صحت و فساد، صحت و بطلان، اونجا دیگه خیلی واضحه. شما مثالا رو بردی رو اون موردی که واضحه، میخوای نتیجه کلی بگیری. خب دیگه حالا اینا رو توضیح میده، برید وسط صفحه 129 میگه هازا کلهو فسبب و شرط و المانع و الجز، میگه این تو این چهار تا. حالا میگه اما صحت و فساد، میخواد درباره صحت و فساد اینو توضیح بده، یعنی با یه زوری دیگه صحت و فساد رو توضیح میده و بحثو تموم میکنه. آخرش هم صفحه 130 میگه ففهم و تعمل فی المقام فانه من مظال اقدام، که بقیه اومدن گفتن آقا اینجا مظال اقدام خودتون بوده مثلا اینجوری. میگم این بحث خیلی بحث مهمیه، خصوصا تو بعضی مثالا برای ما حیاتیه، خصوصا تو مثال صحت و فساد که تو معاملات باش کار داریم. یه جای دیگه هم خیلی این بحث جالبه، تو بحث حجیت. آقا دقت کردی طالب این که اصلا مفهوم حجیت خودش یکی از احکام وضعیه، این که یک مثلا خبر واحد حجتون، این حجتون یه حکم بر خبر واحده دیگه، حجتون حکم وضعیه و تکلیفیه. حالا طبق اون تعریف عام حکم وضعیه، حکم وضعیه دیگه. همین سوال هم اونجا مطرح اتفاقا، خیلی هم چالش برانگیز تو اصوله، تو مثال خاص حجتون، که آیا حکم به حجت بودن اعتباریست؟ یعنی شارع جعل می کند حجیت خبر واحد را، یا انتظاییست؟ انتظاییش یعنی چی؟ یعنی شیخ به این شیخ میگه اعتباریست یا انتظایی؟ میگه انتظاییه، چون تو همه حکم وضعی اینو میگه. چجوری توضیح میده؟ میگه شارع گفته وجوب شرعی دارد عمل به خبر واحد. اینو از کجا میگه؟ مثلا میگه انجا اکن فاطمان به نبه فتبینو، به مفهومش میفهمیم که یعنی اگه یه عادلی خبر رو میگه، آقا شارع فقط گفته وجوب شرعی دارد عمل به خبر عادل، ما از این انتظار میکنیم چی را؟ حجیت را. این تو تحلیل مفهوم حجیت تو اصول خیلی مهمه، که شیخ حجیت را انتظاری میدانن، چون کل احکام وضعی را انتظاری میدانن. اینو به خوبی مرحوم مظفر تو کتابش آورد. کجا؟ اول باب حجتش 15 تا مقدمه آورد، مقدمه 15 همش این بود، گفت الحجیه انتظاری و اعتباری. اونجا خیلی طلبا نمیفهمیدن جریانش، جریانش دقیقا اینه که آقا یه اختلاف اساسی تو حکم وضعی وجود داره، شیخ تو همه احکام وضعی میگه انتظایی هم، به طور خاص تو حجیت هم میگه انتظایی هم. یه بار دیگه برید حتما این تیکه بر مظفر رو بخونید، تازه میتونید بفهمیدش. این بحث آقا خیلی بحث مهمیه، کدوم بحث؟ کلا بحث حکم وضعی، جاش جای خوبی نیست، ولی کی خوب بازش کرده؟ یعنی شیخ فقط یه مثال رو آورد، آخوند خیلی خوب باز کرده، اقسام رو آورده، بحثای خیلی خوبی کرده، نظر شیخ هم رد کرده و بعد آخوند اینجا مفصل بحث شده. دیگه علیکم بل کفایه انشالله، ما دیگه این بحث رو تموم شده میدونیم به لطف خدا. ما الان میرسیم به صفحه 100 و دیگه چون اقوال همه اینا هست، میرسیم سر تنبیهات. از تنبیهات یه دنیای جدیدی شروع میشه کلا، اصلا خاص صفحه 191. ما الان به لطف خدا رسیم صفحه 191. فقط من جلسه بعد یه جنبندی روش شناسی میخوام بگم، آقا ناظر به این 190 صفحه‌ای که گذروندیم شیخ داره چیکار میکنه، نه اینکه نظراتش چیه، اون لایه صفحه دومی که تو روش تفسیر گفتم روش شناسی شیخ، یه جلسه روش شناسی شیخ رو جنبندی میکنیم، دیگه جلسه بعد از تنبیهات انشالله ادامه میدیم، که تنبیهات دیگه تنبیهات همیناست، ما اینا برامون واضح شده انشالله اونم سریعا میتونیم پیش بریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.